بخواهیم بریم نیاز به تحول داریم در عرصه علمی و آموزشی. باز یادآور شدیم اگر بخواهیم از اسارت و بردگی علمی به سمت اقتدار علمی بریم، باز نیاز به تحول داریم. اگر خاطر دوستان باشه تو جلسات اولیه وقتی میخواستیم ویژگی های کشورها و دولت هایی که برای خودشون مرکزیت در دنیا قائلن، ویژگی هاشونو که گفتیم، یکیش این بود که اونها برای خودشون وصف مدیریت کنندگی قائلن، که اتفاقا در چند جلسه پیش از اون سند 2015 آمریکایی‌ها در راهبرد امنیت ملیشون یه عبارتی رو در این رابطه خوندن. اونا برای خودشون نقش مدیریت کنندگی قائلن. از اون طرف کشورهایی که حالت پیرو و پیرامون و حاشیه تعریف میشن، وصفشون میشه مدیریت شوندگی در همه ابعاد، من جمله در بعد علمی آموزشی. خب در بعد علمی آموزشی اگر بخوایم از مدیریت شوندگی بریم به سمت مدیریت کنندگی عرصه علم و آموزش، خب حتما باید تحول اتفاق بیفته. یا اگر بخوایم از تابعیت علمی به مرجعیت علمی برسیم که مورد بحثمونه، اون قطعا احتیاج به تحول داره. یه کشوری که دانشگاهاش رو جوری تعریف بکنه که بارها گفتیم بیشترین افتخار استادش، بسیاری از اساتید، حالا همه نه، این استش که با آرا و اقوال روز دنیا در رشته خودشون آشنا هستن، بیشترین پوز و افتخارش میشه. اگر بهش بگی حالا خودت بعد از 30 سال 40 سال حیات علمیت و خودت چی داری، خیلی چیزی دستتو نمیگیره. خب اینا بحثش قبلا کردیم. خب این تبعیت علمیه. ولی بارها گفتیم دیگه، ما تو این نظامی که داریم عمدتا نظریه خان و نظریه دان درست میکنیم، نظریه پرداز خیلی خبری نیست. خب شما اگر بخواید از نظریه دانی به نظریه پردازی بری، از تابعیت علمی به سمت مرجعیت علمی بری، خب حتما به تحول نیاز داری. باز عرض میکنم تغییر جزئی نه، تحول با اون مقدمه‌ای که عرض کردم. یا از حالت انفعال در علم، انفعال در علم هم قبلا هم بحثشو کردی، یعنی در جاهایی که مرجعیت علمی دارن جریانات و طیف‌های علمی میان یه امواجی رو ایجاد میکنن، بعد مدت زمانی بعد از دهه‌های اون موج میاد این سمت و حضور شما عرض کنم که منفعل از اون ترجمه میشه و بعد حضور شما عرض کنم اینجا رو اسیر امواج خودش میکنه. حضور شما عرض کنم که برای رفتن از حالت انفعالی در عرصه علم به سمت فعالیگری باز احتیاج به چی داریم؟ به تحول. اگر خاطر مبارک دوستان باشه چند وقت چند نوبت پیش یه بیاناتی از حضرت آقا پخش شد در مورد تراز صادرات و واردات در عرصه علم. ما واردات وارد کننده علم بودیم و در خیلی موارد هنوز هستیم. اگر بخوایم از واردات علمی بریم به تراز صادرات علمی، احتیاج به تحول داره. صادرات علمی هم لازمش تولید علمه. یا اگر در یک کلام بخوایم از وابستگی علمی به استقلال علمی برسیم، نیاز به تحول داره. خب پس ببینید در باب ضرورت تحول خیلی اشاره با حضور مبارکتون عرض کنم که چرا تحول، ضرورتش چیه، این اشاراتی رو در این. خب در باب ابعاد و ارکان تحول و الزامات تحول هم مباحثی هست. من برای این که یک طرفه خیلی صحبت نکرده باشم تا همینجا بحث رو قطع میکنم. بعد از استماع نظرات عزیزان و اساتید بزرگواری که در محضرشون هستیم انشالله بحث رو ادامه خواهیم.
آقای دکتر قندقی تشکر میکنم از بیاناتتون. در خدمت کارشناسان عزیز برنامه باشیم. جناب دکتر حسن بنیانیان، جناب دکتر عرض خیر مقدم و سلام مجدد. صحبت‌های جناب دکتر قندقی رو شنیدیم. نظر شما پیرامون مباحث ایشون و مسئله علم و تحول در کشور ما چیه؟ از زبان شما بشنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته و اساتید محترم. یه شوخی بکنم مختصر، مخاطبینم اون از خواب بیدار شد. مطالب بسیار عمیقی رو آقای دکتر با صدای بسیار نرم و آرام میگفتن. من گفتم این مختصر شنوندگان ما الان تخت خوابشون میبره.
جناب دکتر ماشاءالله از بقار خاصی برخوردارن و خوشبختانه حالا یک چارتی داره برنامه که یک مباحثی از قبل مطرح شده و ما حس میکنیم شاید برخی از شنونده ها اولین بار باشه که بحث رو میشنون. معمولا یک توضیح مفصلی دارن.
عرضم خدمت شما، زمان جبهه عزیزانی در ستادها بودند زیر کولر و غذاشون هم میبردن همون جزیر سنگر میخوردن. یه عزیزانه هم خط مقدمه جبهه. اینا که خط مقدمه جبهه بودن عصبی داد بیداد اینا، اونا عزیزان خیلی آرام صحبت میکردن. من ذهنم رفت اون زمان، من از خط مقدمه اجرا دارم میام.
بله البته آقای دکتر
35-6 سال از من تو نظام جمهوری اسلامی متاسفانه یا خوشبختانه، بیشتر باید بیام خوشبختانه، مدیر بودم و دارای اشتباهات زیاد. ما قدم را از کردم که چند تا توضیح بدم. ببینید این بحثایی که الان آقای دکتر مطرح فرمودن رو یه تفکیک باید روش بکنیم. ما 110 سال شاید هم بیشتر از زمان امیر کبیر استعدادهای درخشانمون نامتعادل توضیح میشن تو رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی و استعدادهای کمتری میان تو حوزه های علوم انسانی. حالا کشور ما تو چاره یک عدم تعادل در توسعه است و بسیاری از مغزایی رو که میفرسته تو حوزه های پزشکی و مهندسی قدرت جذبش تو ایران نیست، چون هنوز فرایند توسعه به مفهوم علمی و واقعیش رو ما آغاز نکردیم. چون توسعه رو باید از دل تحولات انسانی آغاز می کردیم، با پول نفیموش اتوبان و جاده و ساختمان و اینا و شهرسازی اونو توسعه پیدا کردیم و خوشحال از این که به حمدالله کشور داره توسعه پیدا میکنه و البته در یه زمینه های هم موقعیت های بسیار ممتازی به دست آوردیم که همه مو باید بشه افتخار بکنیم.
ولی به تحول نیروی انسانی اونچنان که باید
بله.
است
حالا من میخوام اضافه کنم فهرست طولانی از موانع تولید علم توی بله. کشور وجود داره که به واسطه این که دانشگاه هامون از محل پول نفت اساتید حقوقشون میگیرن و کاری هم ندارن، چه یه حرفا که میزنن مشکل کجا را قراره حل بکنن. حالا این که میگم عام نیست، موارد زیادی اساتید دلسوزی هستن که همه حرف ما رو میزنن، اما به طور عمومی نه دانشجو از استاد سوال میکنه که این حرف که شما میزنین قرار است مشکل کجا رو حل کنه، نه استاد دنبال اینه که دانشی رو به دانشجو منتقل کنه که مشکلی از جامعه ما حل کنه. یکی از دلایلش اینه که اساسا مدیران ما دنبال علم نیستن که مصرف کننده علم باشن. تا همین میزان که در دانشگاه علم تولید میشه اینا بیاد تو فرایند مصرف و میزان کارایی خودشون نشون بده. حالا چرا تقاضا ندارند؟ اشکالش تو نظام سیاسیش، یعنی یک مردم سالاری مریض ناقص دارای مشکل که طبیعتا باید حوزه‌های علمیه و دانشگاه خودشون رو این مسائل حل و فصل بکنن. ما که تو صحنه اجرا هستیم ببینیم نوعا مدیران موقتی میاندیشند، دو ساله میاندیشند، در جستجوی یک فعالیت هایی هستند که زود نتیجهش تو جامعه ظاهر شد و عمدتا این کارها کارهای سطحی و روبناییست و تحولش توش در نمیاد. مجلسیان ما که در موقعیت نظارت روی وزرا هستند، اونا هم پی فعالیت هایی میگردن که برای دور بعد انتخاب بشن. برای دور بعد انتخاب شدن باید آب و جاده و اسفالت و ورزشگاه تو حوزه انتخابی ساخت. بنابراین من صریحا اعلام میکنم ما با این ساختار سیاسی موجود مردم سالاری ناقص که افراد یک بار مصرف در موقعیت مدیریت ظاهر میشن، چه رؤسای محترم جمهور، چه نمایندگان محترم مجلس، و هر وقت انتخابات مجلسه 70% نماینده عوض میشن و نماینده جدید که میان در به در پی پروژه های عمرانی میگردن که به دولت ها فشار بیارن با پول نفونا رو بسازن رای جمع بکنن. هیچ کدوم از تحولاتی که ما داریم تو اسناد بالا دستمون نوشتیم، مثل سند علم، مثل سند تحول آموزش پرورش، اجرا نخواهد شد. این جمع‌بندی متاسفانه 30 ساله حقیره و روز به روز نظام دانشگاهی ما، نظام آموزش پرورش ما از جهت تولید انسان‌های توسعه آفرین و تولید علوم انسانی که ما بتونیم حرف نوعی در سطح جهان بزنیم رو به سرازیری است. این روز به سرازیری رو من دلم خود اختر روش بحث بکنیم. این سرازیری رو باید نجات داد. این سرازیری با ادامه نظام انتخاباتی مردم سالاری ناقص مدیران یک بار مصرف اتفاقی نمیفته. اگر نه ما بعد از انقلاب متدین ترین وزرا رو تو آموزش پرورش داشتیم. صبح بعد از پیروزی انقلاب تحول تو آموزش پرورش آغاز میشد. و ما سر از تحول یه مرتبه ای نمیخواستیم خلق کنیم. از صبح روز بعد از پیروزی انقلاب تحول تو دانشگاه ما آغاز میشد و ما این فرایند پیوسته رو دائم میداشتیم. اما مشکلات ساختار سیاسیمون که منشأ میشه تو مدیریت کشور ما را به این نقطه رسونده که سندهای بالا دستی تولید میکنیم در شورای عالی سیاست گذاری، مجمع تشخیص مسائل، شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت. این سندهای بالا دستی میاد تو برنامه بودجه که منابع کشور در اختیار داره. این منابع در اختیار رئیس جمهور است. رئیس جمهور هم یه دوره 4 ساله میاد، باید خودش آماده کنه که دوره بعدم رای بیاره. مسئله روزمره کوتاه مدت میاد رو میز سازمان برنامه بودجه. من 5 سال معامله برنامه بودجه بودم، دارم این حرفا رو میزنم. یعنی ما دلمون خوشه به برنامه‌های 5 ساله که اصل برنامه‌های 5 ساله حل یه تعدادی مشکل اقتصادی کوتاه مدت. بقیه بخشا که میبینید اونجا راجع به فرهنگ و اینا یه حرفایی میزنن برای ساکت کردن دستگاه اجرایی است. چا ارشاد ها هم یه دوتا تبصره ماده ورده بیاید تا تو این برنامه بگنجونی. تقریبا یه تقسیمی میشه چه هر وزارت خونه یکی دوتا بند و تبصره داشته باشد. بعدم که برنامه تو دولت تو مجلس تصویب شد، برنامه میره چنار چشور با روزمرگی در مدیریت میشه. این بحثای تند از اینجا جهت مطرح کردم که خودم از اینکه تو دانشگاه این حرفای خیلی خوب زده میشد و از این استاد به اون استاد، از این استاد به دانشجو و بین اساتید حوزه و دانشگاه این عادت منتقل میشد و تو بعد سوم که مدیران اجرایی ان اساسا 10% هم منتقل نمیشه، ما داریم رنج بریم. میخواستم با به بحث باز شد آقای دکترم استفاده کنیم
بر شما. خیلی عالی، خیلی عالی جناب دکتر بنیانیان. ما نیاز داشتیم که یه همچین هشدارهایی رو به صراحت در برنامه‌ای که مربوط به مسئله علم و فناوری هست از این برنامه بشنویم و دست مریزاد. جناب دکتر بیرجندی، شنیدید صحبت‌های جناب دکتر قنداقی و بنیانیان رو، نظر شما چیه در مورد این انتقادهای صریح و بحران‌ها و نیازهایی که دیده میشه؟
عرض احترام دارم خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان محترم که تا این وقت شب بیدار هستن. صادقانه عرض بکنم که حرف دل بنده رو جناب بنیادیان فرمودن.
بله جناب بنیانیان هستن.
بنیانیان، بله، اصفایی میکنم.
به تقصیر فامیله من یکم مشکل.
خدمت شما عرض شود که دو جلسه قبل که بنده میهمان بودم و یک فرصت خیلی کوتاهی نصیب بنده شد که بخواییم یه نظریه‌ای داشته باشیم نسبت به تولید علم و حالا مباحث کلیمون، دقیقا فرمایش جناب دکتر که ما چرا از مدارسمون شروع نکردیم از بعد از انقلاب، چرا این اتفاقات نیفتاده و اومدیم به مسائل روزمره و حالا طرح‌های 4 ساله 5 ساله. اشکال از کجاست؟ ما چرا نباید بیایم این اشکالات رو بنویسیم؟ اگر که فرزن فلان نماینده دنبال اینه که دنبال طرح‌های عمرانیه، این یک اشکال در باور ایشون داره. احساسم اینه که خب ایشون
در روی کردشون که کاربردی نیست.
بله. خب یعنی ایشون برای تحول نیومده.
به قول دکتر برای خوشنودی عموم و جمع کردن رأی و استمرار مدیریت.
این مدل که درست کردیم، اون باید رأیش رو توده مردم باید بدن. توده مردم هم دائم دارن تقاضای اقتصادشون تحریک میشه.
بله.
و نیازهای روزمرهشون هی داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
ببخشید
اختیار دارین، خواهش میکنم. دقیقا همینطوره که ما باید بیایم یک سری اتاق فکر داشته باشیم. چرا اتاق فکر نداریم؟ چرا برنامه ها رو نمیشینیم فقط در حد حرف روی کاغذ نوشته میشه، برنامه ها ریخته میشه، اما به مرحله عمل که میخواد برسه میذاریم توی طرح روی میز میمونه اما اجرایی نمیشه. دو تا برنامه قبل که بنده مهمان این برنامه بودم، یه خیلی خلاصه وار عرض کردم که خیلی ساده است، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست اینکه ما بخوایم در تحول تولید علم بخوایم حرکتی انجام بدیم. این اگه قرار باشه که تولید علم و تحول در مملکت ما جمهوری اسلامی این همه زحمت کشیده شده، این همه شهید داده شده، این همه واقعا سختی داریم میبینیم همه ما، چرا به صورت هدف در نمیاد؟ اگر قراره که تحولی انجام بشه چرا هدف نمیشه این؟
با این همه تاکیدات مقام عظمای ولایت
احساس میکنم مقام معظم رهبری تنها هستن. جدا هستن. این عقیده قلبیه.
یعنی اونها که باید بشنوند در حوزه عمل به کار نمیبرن.
اگر میشنوند همون برنامه 5 سالهشون رو دارن که روی میز میان و برای جمع کردن آرا صادقانه حالا و باقی مسائل، اما اگر به صورت هدف باشه اون مسئول، اون به قول گفتنی اون وزیر حالا یا ریاست سازمان یا هر چی که هست، باید یک برنامه‌ای به اون سازمان داده بشه و اگر ریاست اون سازمان عوض شد اون برنامه اجرایی بشود. یعنی این نباشه که رئیس عوض شد بیاد نظریه خودش رو داشته باشه و تغییر بدیم اونو بذاریم کنار، حالا من اینو دارم. نه، همچین چیزی نباید باشه. یعنی ببینید اگر ما یه هدف داشته باشیم، هدفمون تولید علم باشه، هدفمون تحول باشه، باید از مدارسمون شروع کنیم، از معلمی که میخواد به اون شاگرد تعلیم و تربیت بده. یعنی ما در واقع بعد از یک پله قبل تر معلمینی رو تربیت و تعلیم بدیم که بتونه شاگردی رو تربیت بکنه که خلاق باشه، بتونه مشتاق به تولید علم باشه، بتونه محقق خوبی باشه. ما الان توی مدارسمون دیده میشه که معلم به شاگرد میگه که برید یه تحقیق بیارید. شاگرد میگه من چجوری تحقیق کنم؟ خیلی ساده معلم میگه تو اینترنت سرچ کن. عملا ما داریم تقلید کپی کاری رو به اون شاگرد یاد
و رفع مسئولیت به هر گونه ای که حالا دم دست میشه.
این یعنی ما باید در چند شاخه اینها رو کار کنیم، باورهامونه، تربیتهامونه. یعنی اگر ما بتونیم واقعا روی چند تا گزینه به ظاهر ساده اما بی نهایت عمقی بتونیم تأکید کنیم و تحقیق کنیم و بتونیم عملیش بکنیم، قطعا میتونیم خیلی نتایج خوبی بگیریم. به قول جناب قنداقی مرجعیت باید داشته باشیم. چرا بریم واردات علم بکنیم؟ ما خودمون باید صادرات علم داشته باشیم. این همه ما بعد از انقلاب عرض دقیقا دو جلسه قبل بنده است جوان‌ترین کشور بودیم ما در دنیا و بیشترین تحصیل کرده رو داشتیم در دنیا. چرا ما باید تحصیل کرده صادرات داشته باشیم؟ چرا تولید علم نکنیم و علم رو صادر کنیم؟ این همه ما اگر که دانشجو داریم و مدرک گرایی شده باش، اصلا مدرک گرایی هم باشه، آیا از اینا نمیشه استفاده کرد؟ از مغزای اینا که دارن درس میخونن علم اندوزی میکنن یا دارن درس اندوزی میکنن، اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اگر که واقعا دارن درس میخونن بیایم به کار بگیریمشون، از این همه نیرو، این همه نیروی جوان اگر بتونیم از اینا استفاده بکنیم واقعا میتونیم که صادرات علم داشته باشیم و دیگه واردات علم، خودمون میتونیم مرجعیت علمی داشته باشیم. یعنی چند سازمان میتونن دست به دست هم بدن و واقعا میتونیم از این همه انرژی که دارن استفاده بهینه بکنیم. در خدمتون هستم.
درود بر شما. تشکر میکنم جناب دکتر رضا بیرجندی که پس پشت صحبت‌ها و هشدارهای جام دکتر بنیانیان که فرمودن 5 سالی هم رئیس برنامه بودجه بودن، مدیر بودن،
خودشون فرهنگی آموزشی برنامه بودجه کشور بودن.
بسیار عالی، خیلی بحث مفید به فایده ای بود. تشکر جام دکتر قنداقی. شنیدیم صحبت کارشناسان رو و رأی و پاسخ و نظر حضرت عالی به این حرف.
خب ببینید، ما تشکر میکنیم از فرمایشات دوستان. همه این مشکلاتی که دوستان اشاره کردن ریشش در کجاست؟ حالا من به دو سه تاش اشاره میکنم. مثلا در خود دانشگاه ها، مدیریت در خود دانشگاه ها رو به کجا میتونیم حواله بدیم؟ نظامات داخلی خود نظام علمی آموزش کرد. حالا این که حالا تولید علمی بشود بعد بیاد در چرخه به سمت تجاری سازی و تولید و چه و اینها که حالا
ببینید من دوباره برگردم رئیس دانشگاه رو جریان های سیاست در دیگه روز تعیین میکنند.
حالا اونم میخوام من اشاره یادداشت کردم. من حالا با بخشی از فرمایشاتشون موافقم، بخشیش نه، از کار اشاره میکنم. ببینید برمیگردیم به همون جلسات اولیه. ما میخواییم بگیم پس ببینید ما دوچار یک ریل گذاری های اساسی در بعد زیر ساختی هستیم، وارثش هستیم. اون جزنگری ها خاطر مبارکتون هست.
بله.
تخصص گرایی های محض و که حالا تو جلسات بله. قبلی خیلی صحبت کردیم، ظهوراتش اینجوری میشه دیگه.
بله.
ما وقتی میگیم در زیر ساخت ها باید تحول ایجاد بشه، یعنی چی؟ یعنی زیر ساخت خیلی دوچار تحول شد و تو ساز کارها که رو سوار میشه، خروجیش چیزی میشه که این مشکلاتی که بعضا روسی هم بهش اشاره شد نخواهیم باش مواجه نخواهیم بود. ما حرفمون این بود با آوردن دولت مدرن، نه فقط این که بگیم آقا 50 تا 100 تا آدم وابسته بودن، رضا خان وابسته بود، چه اینا، این یه مقدار ساده انگاریه.
بله.
ذات دولتی رو که برپا کردن حاشیه‌ای بود، پیرو بود. وقتی ذاتش اینجور بود، زار زیر ساختاش اینطور بود، ساختاردهی هاش هم اینطور بود، ساز و کارهاش تو نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. و خاطر مبارک دوستان از همون جلسات اول اشاره کردیم، مثلا در بعد دفاعی امنیتی آمایش نیروهای مسلح قبل از انقلاب چه ربطی به اوضاع و احوال ما داشت. ما در زنجیر غرب تعریف شدیم، آمایش ما متأثر است. برو شما تو بعد اقتصادی همینطوره، برو تو نظام علمی آموزشیش همینطوره.
قبل از انقلاب رو میفهمم.
قبل از انقلاب. خوب. بله، بعد از انقلاب که اصلا استراتژی بله. عوض شد.
ولی نقشه جناب دکتر بنیانیان دقیقا به صبح فردای انقلاب
نه بجام. عرضم اینه.
بله.
ببینید تحول رو اگر ساده باهاش برخورد بکنیم مصیبتش دو برابر میشه. ببینید حالا معروفه، میگن شما اگر یه ساختمونی توش هستید واقعا به این رسیدید، حالا من تو مرحله الزامات تحول بحثایی هست انشاءالله بهش اشاره کنم، و برخی میگن آقا باید تخریب بشه تا بتونی یه ساختمان نو و مجلل برپا کنی. خب برخی این اعتقاد رو دارن. حالا بذارید اینجا، حالا که این بحث ها پیش اومد، من میخواستم بعدن به این مطالب بپردازم، ولی حالا همینجا بهش میپردازم. ببینید تو همین بعد ساختاری به عنوان یکی از لایه‌های اصلی، ببینید وقتی انقلاب صورت گرفت، حضرت امام رحمت الله علیه و مجموعه مسئولینی که پیرو حضرت امام بودن چه تدبیری اندیشیدن، خصوصا حضرت امام. ببینید ما یک ساختارها و دستگاه‌های وزارتی و بروکراتیک و و و داشتیم، بجز معدودیش رو مثل سابق و چه و فلان اینها رو هیچ چیش ما منحل نکرد، همه سر جای خودشون موندن. ولی از یک طرفی یقینی بود برای حضرت امام و انقلاب اون که این ساختار بوروکراتیک که نمیتونه جواب انقلاب رو بده. حضرت امام اومد چه کار کرد؟ در هر موضوعی روبروی یک ساختار بوروکراتیک قبلی یک ساختار نهادی ایجاد کرد. مثلا تو بعد دفاع امنیتی کمیته های انقلاب اسلامی شکل گرفت، سپاه شکل گرفت و حضور شما از کنم که تو مسکن، خب ما وزارت مسکن مگه نداشتیم، بنیاد مسکن شکل، بهزیستی کمیته امداد شکل، کشاورزی جهاد سازندگی شکل، همینطوری در به اصطلاح موضوعات مختلف تو بود ساختاری که وارد بشه. بعد قرار بود یه اتفاق اساسی بیفته که متاسفانه در گذر زمان این اتفاق اساسی یک مقدار زیادی مخفول واقع شد و با صد تأسف در بعضی جاها چیز دیگه اتفاق افتاد. ببینید قرار بر این بود، یعنی طراحی عظیمی که حضرت امام رحمت الله علیه کرد این بود که یاد دوستان هست، حالا اونهای که سندشون مثل ما یک کمی چیزه، چند روز مونده بود به پیروزی انقلاب، شهردار زمان شاه در انقلاب که هنوز پیروز نشده بود در تهران استعفا کرد.
چند روز قبل از انقلاب،
بله، هنوز معلوم نبود که پیروزی که
خب
استعفا کرد، استعفاشو به امام داد، امام همون شهردار رو گذاشت شهردار تهران.
عجب،
این یک سبک مدیریتی و رهبری خیلی خاصه.
بله، نشان از هوشیاری و زیرکیه. بله
خب ببینید، ولی قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود که این نهادها در زمانهای سریعتری پاسخگوی نیازهای سریع و وسیع انقلاب رو بده. ولی خب طبیعی است شما برای یک کارهای دراز مدت باید فکر اساسی تری بکنید.
البته جنگ هم نادیده نگیریم.
بله، حالا عوامل خیلی زیاده. حالا میخوام اون طراحی رو عرض کنم.
بله بله.
بعد قرار بود در یک گذر، اسمش رو اگه بذاریم دوران گذار و گذر، قرار بود که اون ساختارهای بوروکراتیک بیاد به نفع نهادها چی بشه؟ سازماندهی بشه. بله، ما با وجود ساختارهای بوروکراتیک قطعاً انقلاب دفن میشد.
بله.
که متاسفانه تو بعضی جاها این اتفاقات متاسفانه در یه سطحی افتاد. مثلا اومدیم جهاد کشاورزی درست کردیم، مثلا بر این اساس که اون ساختار بروکراتیک وزارت کشاورزی به شکل، یعنی بیاد میل کنه به سمت نهاد جهاد کشاورزی.
اون وقت چه اتفاقی افتاد جناب دکتر؟
این وضعیتی که دارید میبینید.
بله.
الان میگن آقا مثلا چرا فیلم گرون شده؟ آقا عرضه کمه، تقاضه خوبی که هر بقال سر کوچه ای هم که میدونه.
بله.
پس تو چی کاری؟ حالا نمیخوای وارد این بحثا بشیم، ما رو به چه های دیگه ای میبره. ببینید اون طراحی کلان پس چی بود؟ این بود که یک ساختاردهی انقلابی میکنی، ساختارهای گذشته رو منهدم نمیکنی، چون اصلا امکان نداره.
نظیر به نظیر برای اونها با تعریف ایجاد اسلامی ایجاد،
ولی برای یک دوران گذار و گذر
احسن.
که بعد یواش یواش اون مرحله تثبیتی که عرض کردیم، تو مرحله تثبیت که افتادی برای حفظ و سپس برای مرحله ارتقا، تو بیای نظام ساختاریت رو متناسب با شأن و شؤون و تراز انقلاب ساختاری جدیدی بکنی، که متاسفانه تو این ما غفلت‌های بزرگی کردیم. این یکی از اون ریشه‌های اصلیه. ولی شما مگه از فردای انقلاب بخواید تحول به وجود بیاری؟ میگه تحول بدون تغییر زیرساخت ممکنه؟
آه آفرین.
خب و هاکذا. حالا من نمیخوام خیلی وارد این قصه، بله. در اینی که واقعا مطالبی که اشاره شد به عنوان مصیبت ها و درد ها یه چیز هست، حالا شاید به شکل عامی که ایشون البته خوشم اشاره کرد، نمیخواد بگه همه اینطوریه، ولی جریان حداکثر حضور شما هست. پس ببینید یه نکته اینه، ما میگیم اگه بخواد تحول اتفاق بیفته، حضور شما عرض کنم که در سه لایه زیر ساختی، ساختاری و حالا ببین این یه نکته. نکته یه دیگه من میخوام باز تأکید کنم، تو خیلی موارد ما هنوز